رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 190 جمعه 18 بهمن ماه 1387 برابر با 6 فوریه 2009.
یعنی اول فوریه سال 2009 مسابقه فینال فوتبال آمریکایی که به نام سوپر بول شناخته میشه در شهر تمپا در ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد. سلام، من امیرعلی هستم و در این برنامه میخوام که در مورد تاریخچه این مسابقه فوتبال یعنی سوپر بول و همچنین حواشی جالب اون برای شما صحبت کنم. این مسابقه فینال فوتبال آمریکایی یا سوپر بول دیگه تنها یک مسابقه فوتبال نیستش، بلکه به صورت بخش بسیار مهمی از فرهنگ آمریکایی در اومده. تا جایی که از اونجایی که مسابقه در روز یک شنبه برگزار میشه به عنوان سوپر بول ساندی شناخته میشه. این مسابقه یکی از پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیونی در آمریکاست. میزان مواد غذایی که در این روز مصرف میشه پس از روز تنکسگیوینگ در آمریکا از همه روزها بیشتره و همچنین تبلیغاتی که در بین این مسابقه پخش میشه از گرونترین و بهترین تبلیغاتی هستش که شرکت‌ها میتونن پخش بکنن. همچنین بسیاری از خواننده‌های معروف و گروه‌های موسیقی معروف قبل از مسابقه و مخصوصاً در بین دو نیمه مسابقه به اجرا و پخش موسیقی می‌پردازن. و خیلی کسایی که علاقه به تماشای فوتبال ندارن فقط برای دیدن این کنسرت‌های موسیقی، برای دیدن تبلیغ‌هایی که در بین مسابقه پخش میشه و حتی برای شرکت در مهمونی‌هایی که برای این مسابقه برگزار میشه جلوی تلویزیون میشینن و این برنامه و این مسابقه رو تماشا می‌کنند. بر اساس آماری که امروز در واشنگتن پست پخش شده بودش، تعداد بینندگان سوپر بول امسال به 98.7 میلیون بیننده رسیدش. این مقدار بیننده تلویزیونی بیشترین مقدار بیننده تلویزیونی برای یک برنامه است بعد از آخرین قسمت سریال مش در سال 1983 که حدود 106 میلیون بیننده داشتش. تا قبل از سوپر بول امسال، سوپر بول پارسال در سال 2008 بیشترین بیننده رو در بین مسابقات سوپر بول داشتش که 97.5 میلیون بیننده بودش. تعداد بسیار زیاد بیننده تلویزیونی باعث میشه که شرکت‌های زیادی بخوان که از موقعیت استفاده کنن و کالای خودشون رو در بین این مسابقه به تبلیغ بگذارن. همین هم باعث میشه که قیمت تبلیغ در بین مسابقه مقدار بسیار زیادی باشه. در سوپر بول سال 2008 حدوداً هر 30 ثانیه تبلیغ قیمتش 2.7 میلیون دلار بودش. اونجوری که امسال میگفتن این بودش که حدوداً هر ثانیه تبلیغ 100 هزار دلار قیمتش بود. همین باعث شدش که شرکت NBC که پخش مسابقات رو بر عهده داشتش و تنها شبکه تلویزیونی بودش که حق پخش مسابقات رو داشتش، امسال حدود 206 میلیون دلار درآمد داشته باشه. جالبی درآمدی که شرکت NBC کسب کردش و همچنین پولی که شرکت‌های مختلف برای تبلیغ خرج کردن وقتی بیشتر مشخص میشه که میبینیم که اوضاع اقتصادی در آمریکا و در همه جای دنیا به این شدت بد شده. قیمت بالای تبلیغات و تعداد زیاد بیننده باعث شده که شرکت‌ها بهترین و جدیدترین تبلیغات خودشون رو برای سوپر بول بگذارند. مخصوصا این روند از سال 1984 شروع شد وقتی که شرکت اپل کامپیوتر مکینتاش خودش رو در مسابقه سوپر بول معرفی کردش. به قدر همین که بسیاری از کسانی که مسابقه رو نگاه میکنن فقط برای دیدن تبلیغات بین مسابقه هستش. یکی از تبلیغاتی که امسال در سوپر بول پخش شدش تبلیغ رستوران زنجیره‌ای دنیز بود که تبلیغ کردش که در روز سه شنبه سوم فوریه از ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر یک صبحانه مجانی میده به همه. این باعث شدش که حدود 2 میلیون نفر در روز سه شنبه به رستوران های دنیز برن و صبحانه مجانی بگیرن. تعداد زیادی به وبسایت این رستوران رفتن تا ببینن آدرس رستوران رو پیدا بکنن و این باعث شدش که وبسایت رستوران برای مدتی کرش کنه. بنابراین روز سه شنبه برای دنیز حدود 12 میلیون دلار خرج گذاشتش برای اینکه به 2 میلیون نفر صبحانه مجانی بده، علاوه بر 3 میلیون دلاری که برای تبلیغ در روز سوپر بول خرج کرده بودش. در ادامه برنامه میخوام که مقداری در مورد تاریخچه این مسابقه سوپر بول و اینکه چگونه آغاز شد و از که آغاز شد صحبت کنم. ولی قبل از اون میخواستم بگم که اگر اطلاعات بیشتری در مورد مسابقه فوتبال آمریکایی میخواییم به دست بیارین، در برنامه 129 رادیو کالج پارک بهمن برنامه بسیار خوبی رو در مورد فوتبال آمریکایی درست کرده که لینک از اون رو هم در این برنامه میگذاریم که اطلاعات بیشتری رو میتونین در مورد فوتبال آمریکایی از اون برنامه به دست بیارین. مسابقات سوپر بول اولین بار در 15 ژانویه سال 1967 و بین قهرمان دو تا لیگ مختلف آمریکا برگزار شدش. در اون زمان فوتبال آمریکایی در آمریکا در دو تا لیگ مختلف برگزار می‌شد. یک لیگش به عنوان نشنال فوتبال لیگ معروف بود و لیگ دیگر اسمش امریکن فوتبال لیگ بود. قهرمان هر کدوم از این لیگ‌ها در روز 15 ژانویه 1967 با هم دیگه بازی کردند و این اولین مسابقه سوپر بول بودش. در سال 1970 این دوتا لیگ با هم دیگه مخلوط شدن و به صورت دوتا کنفرانس در اومدن به عنوان American Football Conference و National Football Conference و قهرمان هر کدوم از این کنفرانس ها در آخر سال مشخص میشه و بعد در مسابقه سوپر بول اینها با یکدیگر مسابقه میدن. مسابقات سوپر بول همیشه در روز یک شنبه برگزار میشه. مسابقات سوپر بول معمولاً در دومین یک شنبه ماه ژانویه هر سال برگزار می‌شد. کم کم تبدیل شدش به سومین یک شنبه ماه ژانویه، چهارمین یک شنبه ماه ژانویه و در حال حاضر مسابقات سوپر بول در اولین یک شنبه ماه فوریه برگزار می‌شه. محل برگزاری مسابقات هم معمولاً 3 تا 5 سال قبل از برگزاری مسابقه مشخص شده. از 42 مسابقه سوپر بولی که تا به حال برگزار شده، 25 تای اون در 3 شهر نیو اورلینز، شهر میامی و همچنین شهر لس آنجلس بوده. به علت شرایط جوی و با آب و هوایی از بین مسابقات سوپر بولی که برگزار شده، تنها 3 مسابقه اون در شهرهای شمالی آمریکا برگزار شده که دو تاش در دیترویت بوده و یکیش هم در مینیاپولیس. در دهه 1980 تیم سان فرانسیسکو از یکی از قوی ترین تیم های فوتبال آمریکایی بودش و بیشترین قهرمانی رو در اون دهه داشتش. در دهه 1990 تیم دالاس از قوی ترین تیم ها بود که بیشترین قهرمانی رو داشتش. ولی در کل بیشترین قهرمانی فوتبال آمریکایی متعلق به تیم شهر پیتسبرگ می باشه که با قهرمانیشون امسال در روز یک شنبه 6 قهرمانی رو در مسابقات سوپر بول برای خودشون کسب کردن. همونطور گفتم مسابقه فینالی که یک شنبه برگزار شد بین دو تیم پیتسبرگ استیلرز و آریزونا کاردینالز بودش که تیم پیتسبرگ موفق شدش که با نتیجه 27-23 تیم آریزونا کاردینالز رو شکست بده و قهرمان امسال فوتبال آمریکایی بشه. و آخرین نکته هم که می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که لیگ فوتبال آمریکایی یا نشنال فوتبال لیگ که به NFL شناخته میشه، 3 تا کلمه مهم رو به عنوان NFL، سوپر بول یا سوپر ساندی رو ترید مارک کرده و این کلماتی است که فقط NFL میتونه از اونها استفاده کنه. بنابراین هر برنامه‌ای که ارتباطی به این مسابقه داشته باشه ولی ارتباطی به NFL نداشته باشه نمیتونه از این کلمات استفاده بکنه و باید از کلمه‌ای مثل the big game استفاده کنه. در سال 2006 NFL تلاش کردش که کلمه the big game رو هم ترید مارک کنه برای خودش، ولی در سال 2007 به خاطر فشاری که بهش وارد شد تصمیمش رو عوض کردش. خب امیدوارم که از این برنامه با اطلاعات کوتاهی که در مورد سوپر بول و NFL و همچنین حواشی اون دادم لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سلام. آیا تا به حال هیچ وقت به این فکر کردین که اعتقادات اصلی شما در زندگی کدوم ها هستند؟ آیا به این فکر کردین که چه باورهایی باعث تصمیم گیری های مهم و یا نسبتاً مهم در زندگی شما میشن؟ احتمالاً جواب شما به این سوالات مثبته. اما حالا یه سوال دیگه. چقدر تا به حال به این فکر کردین که این باورها و اعتقادات رو به شکل مکتوب در بیارین؟ یا چقدر در مورد اینکه اونها رو با دیگرون در میون بذارید و در موردشون حرف بزنید فکر کردید؟ فکر میکنم که جواب اکثر ما به این سوال منفی باشه. من افشین هستم و امروز میخوام در مورد یک فضای مجازی با شما صحبت کنم که در اون این امکان وجود داره که افکار و باورهاتون رو ثبت کنین. یعنی جایی که برید و در اونجا بگین من بر این باورم که، یا به عبارت دیگه This I believe.
I believe in figuring out my own way to do things.
I believe in the power of numbers.
I believe in barbecue.
Well, I believe in friendliness.
I believe in mankind.
This I believe.
وبسایت This I believe جایی که در اون افراد میتونن برن و عقاید، باورها و ارزش‌های مهمشون رو در زندگی به ثبت برسونن. بیش از 20,000 نفر تا امروز در مقالاتی با حداکثر 500 کلمه این باورها رو نوشته و در این وبسایت قرار دادن. This I Believe که در حقیقت یک سازمان غیر انتفاعیه، بر اساس یک برنامه رادیویی در سال 1950 به همین نام به وجود اومده. به گفته ادوارد مورو، روزنامه‌نگاری که مجری این برنامه رادیویی در دهه 50 بوده، در زمانی که ترس از جنگ‌افزارهای هسته‌ای، مصرف‌گرایی و کاهش ارزش‌های انسانی بر همه غالب بوده، مردم در مقالاتشون در این برنامه از امیدشون به آینده حرف می‌زنن، از حرکت جامعه به سمت برابری نژادی و جنسی و از ایمانشون که اونها رو در زندگی روزمره راهنمایی می‌کنه صحبت می‌کنن. و حتی والدین در نامه‌های خطاب به فرزندان تازه به دنیا اومده‌شون از امیدها و آرزوهاشون برای اونها میگن. هر روز میلیون‌ها نفر در کنار رادیوهاشون جمع می‌شدن تا مقالات امیدبخش کسانی مثل الینور روزولت، جکی رابینسون، هلن کلر و هری ترومن رو بشنون. همینطور حرف‌های مدیران شرکت‌ها، راننده‌های تاکسی، محققین، منشی‌های ادارات و هر کس دیگه‌ای که تمایل داشته از الگوها و باورهایی که بر اساس اونها زندگی می‌کنه حرف بزنه. این کلمات به مردم آرامش، امید و انگیزه می‌داده. بر اساس ایده این برنامه رادیویی دهه 50، نسل جدید این برنامه در شبکه رادیویی NPR National Public Radio هر هفته روزهای دوشنبه یکی از مقالات سایت This I Believe رو انتخاب میکنه و اون رو با صدای خود نویسنده مقاله پخش میکنه. در اینجا بذارین خلاصه ای از یکی از همین مقالات رو که در 4 دسامبر پخش شده براتون بخونم. کاترین رویس که به مدت 30 سال یک رقصنده در ایالت ماساچوست بوده، 3 سال قبل در سن 55 سالگی متوجه میشه که به بیماری ALS دچار شده. در این زمان اون به مرور کنترل اعضای بدنش رو از دست میده، اما در همون حال سعی میکنه باورهای خودش رو تقویت کنه. اون اصرار داشته که تا پیش از اینکه صدای خودش رو هم از دست بده این مقاله رو با صدای خودش بخونه.
I believe that I always have a choice. No matter what I'm doing, no matter what is happening to me, I always have a choice.
من بر این باورم که همیشه انتخابی برایم وجود داره. صرف نظر از اینکه چه میکنم و چه اتفاقی برایم میفته، همیشه انتخابی برایم وجود داره. در تمام زندگیم من با دستانم بر روی صفحه کلید تایپ میکردم، اما امروز دیگه نمیتونم از دستام استفاده کنم، بلکه مقابل کامپیوتر مینشینم و توی میکروفونی که صدام رو به کامپیوتر منتقل میکنه صحبت میکنم. در سال 2003 من به بیماری ALS دچار شدم، بیماری که به مرور تمام ماهیچه‌های بدنم رو از کار میندازه و قدرت حرکت، حرف زدن و در نهایت نفس کشیدن رو ازم میگیره. تا امروز هم به اندازه زیادی به دیگران وابسته شدم. هر روز من انتخابهام رو مرور میکنم. زندگی با ALS من رو به صورتی درآورده که هر روز ظاهرم، رفتارم و نحوه ارتباطم با دیگران به سرعت تغییر میکنه. اما با هر تغییر میبینم که باز هم انتخابی برایم وجود داره. وقتی که دیگه نتونستم از کیبورد استفاده کنم، میتونستم به کلی نوشتن رو کنار بذارم و یا اینکه به خودم زحمت یادگیری کار با نرم افزار تشخیص صدا رو بدم. من دیگه جوون نیستم و این کار زحمت بسیار زیادی داشته. اما جالب اینه که امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای مینویسم. هر روز من انتخاب میکنم نه تنها اینکه چگونه زندگی کنم، بلکه اصلا زندگی کنم یا نه. من میتونم انتخاب کنم که ALS رو صرفاً به عنوان یک محکومیت به مرگ ببینم یا به اون به عنوان فرصتی برای اینکه خودم رو واقعاً بشناسم نگاه کنم. در این مدت من توانایی‌های درونم رو کشف کردم و بالاتر از همه توانایی محبت کردن و دریافت محبت رو. من همیشه آدمی مستقل بودم، اما الان خانواده و دوستانم رو در کنارم دارم. من همیشه فکر می‌کردم که زندگی با ALS برای من تنهایی و انزوا رو به همراه خواهد آورد. اما اکنون چون باور دارم که همیشه انتخابی برایم وجود داره، راه‌های دیگه‌ای رو برای خودم باز کردم و این شیرینی رو به زندگی من برگردونده. این راه‌ها همیشه برای من وجود داشته، اما فقط الانه که انتخاب کردم که اونها رو ببینم. الیسون و گدیمان، سازندگان سری جدید برنامه‌های دیس آی بیلیف، میگن که هدف اونها از این برنامه این نیست که مردم رو متقاعد کنن که بر سر یک باور واحد با هم به توافق برسن، بلکه امیدوارن که اونها رو تشویق کنن به این که به عقاید کسانی که جور دیگه‌ای فکر میکنن هم احترام بذارن. من لینک وبسایت دیس آی بیلیف و صفحه مربوط به اون رو در NPR بر روی وبسایت رادیو میذارم. ضمناً این خبر رو هم بدم که مقالات دیس آی بیلیف در NPR به صورت پادکست هم قابل استفاده هستند. در انتها میخوام از شما دعوت کنم که کمی وقت بذارین و به این فکر کنین که واقعاً اعتقادات پایه‌ایتون در زندگی کدوم‌ها هستند. همچنین به این فکر کنید که تا چه حد این اعتقادات در پایه واقعیت‌ها بنا شدند و تا چه اندازه در طول زمان غیر قابل تغییر هستند. البته امیدوارم که هر کدوم از ما این شهامت رو هم داشته باشیم که یک باور و یک اعتقاد رو هر چقدر هم که در درونمون ریشه داره و یا اینکه از عمر اون میگذره، اگر به اشتباه بودنش پی بردیم کنار بذاریم و یا تصحیحش کنیم. از توجهتون متشکرم. خدا نگهدار. خب، به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.